الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد از اینکه در بحث قبل بر اساس برداشت از روایات گفتیم یجوز و اتجار به مالی که فیه الخمس به برخیاش قدر متیقنش فسنی بود، ولی از روایت ریان ابن سعد و اطلاقش استفاده می کردیم که در بحث هم یجوز و در حقیقت خمس ینتقل به ثمنه و بدله و در یقع و در کوف و یجوز. ما این بحث که تعداد روایات داریم در باره حرمت خرید مال خمس، روایتی که لا یحل لعهد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. خب اگر حرام و لا یجوز، پس این معامله ممنوع باطل حلال نمی شود. خب فروشندهی که مالش فیه الخمس معناش اینه نمی تواند بفروشد. در حقیقت لازمش این است که لا یجوز لأحد ان یبیع مالی را که خمس است من الخمس شیئا. وقتی لا یجوز لأحد ان یشتری، یعنی لا یجوز لأحد ان یبیع من الخمس شیئا، پس با این روایات چه کنیم؟ اینی که بفروشد و اتجار کند مالی را که فیه الخمس، این روایت میگه نه لا یجوز. چهار تا روایت در این زمینه به عرض رسوندیم در رابطه با جمع بین این روایات و اون روایات گذشته و با یه تعبیر دیگری که جواز الاتجار فی السنه به تعبیر مرحوم آقای حکیم اصلا قابل من المسلمات و المفروضات به تعبیر صاحب جواهر، و با این روایات چیکار کنیم؟ عمده اون چی که مورد توجه آقایون قرار گرفته در جمع بین این روایات و خود این جمع در حواشی عروه در چند جا در مسائل مختلف خودش رو نشون میده اینه که کسی که در مالش خمس، یا وقتی از افرادیست که بنا داره خمسشو به وقتش بپردازه، حالا سر سال یا احیانا از سال هم گذشت و تمکن به پرداخت پیدا نکرد و وسیله جور نشده، ولی بنای بر پرداخت دارد و تأخیرش ان عذره تا آخر سال که عذر دارد، عذر شرعی به دلیل اینکه شارع براش تجویز کرد تأخیر را، بعد از سال لوکان لعذرن برای او یجوز که معامله کنه و مالی را که فیه الخمس تبدیل به بدل کنه و خمس ینتقل به اون بدلش. و اما نه، کسی که بنا نداره که خمس رو بده، ممن لا یعتقد، کسی که اعتقاد به خمس نداره یا یعتقد و بنا نداره، آسن بنای بر اسیان داره و بنا ندارد که خمسشو بدهم، در اون موقع بگیم این که بله لا یجوز لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. برای اینکه مانعی بشه برای اون، این رادهی بشه برای اون، این آدمی که بنا نداره خمس رو به پردازه، شما ازش نخرید، نتونه با این خمسش کاری انجام بده، نتونه این خونسو در تجارت به کار بگیره و ازش استفاده کنه، یا حتی میخواد در مهونش خرج کنه، میخواد بفروشه و در مهونش خرج کنه، ولی خودش که قابل خرج در مهونه نیست.
حالا اون پیشونیش نوشته مناقص
میشه. حالا هم تو فهمید یه حکم واقعیست همه جا. وقتی که شما میگی یشترط رو در امامت جماعت عدالت، چی رو پیشونیش نوشته؟ بحث یه بحث عناوین و احکام واقعیت، یه بحث بعدا راه کشفش، موارد کشفش. حالا یه جا میدونم اینجوره، یه جا میدونم اونچنانه، یه جا اگر شک کردم چه باید بکنم، اینا میشه یه مسائل دیگر. اصل حکم واقعی با این تفصیل میشود. فیجوز لمن یوری، حالا اولا این حکم مال خود اون من علیه الخمسی که دل خودشی که خوب میدونه، اگر بنا داره تعدیدت کسانیست که حساب داره آخر سال میپردازه، یا احیانا هم تأخیر بیفته به سال دیگر، بنای بر پرداختشو داره، برای خودش هم بر فکر میکنی، یجوز که بیاد اقدام کنه به این رو بفروشه. اما اونی که این بنا رو نداره، از حالا بهش میگیم خود فروشت هم حرومه و جایز نیست، علاوه بر اینکه مال درش خمسه، به همین دلیل که درش خمس از دالا به اشاره یا کلیه فل معین، جایز نیست برای فروشش. این یه نحوه جمع بین این روایات. و خب همونطور که عرض کردن در حواشی بسیاری از بزرگان آیو این نحوه جمع دیده میشه، اشاره به اینا، تغییر عبارت سید، مثلا سیدی که در عبارت قبل یجوز الاتجار در اون مسئله دیگر میگفت، همونجا قید میزنن ادا خانم من کزا باید قید به این شه. یا در این مسئله
این محتمی جواب خصمانه
بله، حالا تعبیر مقتضی و مانعش بله، یا مجوزش در اون صورت اصل و عدم جواز اصل مال غیره، ولایت بود اصل اولیه این که جایز نباشد، مجوزهای گذشته یحملو بر این گونه موارد و یه نوع اجازات عمومی خود در این مقام.
از
عرف اینه، حالا در این توضیح میدیم. اتفاقا این جمع یه نوع جمع عرفی است، به ما انه عام و خاص. عموم لا یحل لعشر اهل ان یشتری یا لم یبی در بعد روایت هلک الناس کذا، این عامه. قاعده اولی هم همین رو ابتضا میکرد، هیچ کس حق نداره که مالی که تعلق به خمس بفروشن، این عموم. اون روایات رو من جمله روایت ریان ابن سعد میگه یجوز، اما اونا به کی میگه یجوز؟ اونا لسانش عموم نیست، به ریان ابن سعد میگه و که اومده مسئلهش میپرسه و در مقام بیان انجام تکلیفش هست و میخواد تکلیفش رو بدونه و انجام میده. و روایات دیگرش، روایت از دیر، روایت به اصطلاح ولایت القوس و همه اینا، اونا موردش جاییست که آدمیست مؤمن و میخواد انجام بده قرصش رو، بیش از اینم دلالت نداره.
شیعه تمام
بله، چیا؟
شیعه
تمام کجا؟ کجا؟ اون که مال ابن عهدی بود
آخرش،
بله اون مال نهی بود. روایه علا و این شیعت هنا منزال جواب آن فیه، که میشه در حد اتباقا نمیه، یه همیشه معیدش را لحظ میکنه، این در طرف جوازش نه شیعت هنا، شیعت هنا زالش این اونایی که میگه این چنین هست، اون حالا اون که فیه لن از حیث دیگری زیاده بزرگ
سوار پنجه
بسید نه خیلی چون مخلوط با این. حالا اگه کلیه فلم هنگن گفتیم بله، حالا مورد روایت هم خود خمسه، منن خمس، خود خمس را لایق بود. بنابراین روایات من آمون طبق قاعده اولیه، روایات جواد موردش جاییست که کسیست در مقام اطاعت است و میخواد خمس متعلقه به خودش رو ببردازه و اینجور آدمیه. و حالا از روشش نحوه اجراش در حقیقت سوال میکنه. نتیجتا اگر این روایات رو کنار هم بگذاریم، اینا خاص میشه و روایات نه عام، اون روایات تخصیص میزنه. جمع بین خاصه ها یه جمع عرفیست، نمیخوایم جمع تبرعی بکنیم، دقیقا یه جمع عرفی واضح پیش میاد در اینجا. این یه جمع به این شکل باور باشده از رو. یه مطلب دیگری که خلجات میکنه در ذهن اینه که نه اصلا این روایات منع کاری به این جریان نداره، این روایات منع همونطور که سابقا ضمن بحث اخبار تحلیل گفتگو کردیم، موردش جاییست که خمس در اختیار مخالفین امام حکومت وقت است و تشکیلات و خمس غنائم و بعدم به اصطلاح کنیزش و چنین و چنان، اونا هم دارن میفروشن، اونا هم فکر و حکمش نیستن، برای عمرها و صلاح و سلاطین و خلفا و نمیدونم فلان، همه چیز حلاله، صحبت حلال و حرام نداره، همش حلال. خب اونایی که کار خودشون انجام میدن و لذا آمده امام احرام رو گذاشته رو خریدار، با اونایی که نمیشه حرف زد، احرام رو گذاشته رو خریدار،
خریدار
یا یجوز لاحد نرید بخرید اینا رو،
خریدار ظالم فرق
میکنه، بلا
خریدار میکنه ظالم باشه
باشه، ولی خب خریدارا تک تو کرد دیگه اون قدرت رو نشد، لا یهلو همون ظالمش هرچی هم که باشه دلش مخواد بده پول حلالشو میده، یه چیزی حلال میگیره، حتی اون آدم
بدان ظالمش مثلا که دو مره عذاب بیاد
این شما می‌بینی لسان روایت اومده سراغ خریدار، ندید اینا رو بخرید، این خودش یه نوع به اصطلاح مبارزه منفی تحریم اقتصادی، ندید از اینا اینا رو بخرید، این چنین و چنان جو اینا آثار، بله فقط در جای خودش در این موارد تحلیل شد برای شیعه، اون اهل سنتی که میخرن این معامله رو میکنن، اینا تو حرام قرار میگیرند و مناکعشون و چنین و چنان مشکلاتی که دارن که دو اون روایات تکرار شد، الا در این روایت گفت علاوه ان شیعت نام زالکه و آباهم فی ال زیر روایت فضلا. بنابراین این روایات میشه ناظره به یک حیث دیگری دیگه مربوط به این خمس ارباب مکاسبی که مربوط به این آدم شیعه موالیه مثلا، نه راجع به اینا نیست، این خمسای اونچنانیست و نتیجتا روایات بحث قبل و تجویزی که خوندیم در این روایات دو طیف کاملا جدا و مباین از یک دیگر می شود به صورتی که هیچ گونه تعارضی به گما نیست، معارضه ای بینشون نیست، با هم کاری نداره، مال دو بحث کاملا مختلف. با این حمل دیگه مسائل تجویز قبل را نیازی نداره به اینکه تغییر کنید، اذا کان ممن کذا او لب نکن ممن کذا، نه اون مسئله خمس ارباب مکاسب یجوز التجار فی السنه و امثال اینها رو نه به عمومه عقص میکنیم سه بار از این قبیل باشه یا نباشه، و با آمدن این احتمال یکفی برای این که نسبت به اونها معارضه تثبیت نشه و نتیجتا تغییری در اون اطلاقات عموما پیش نیاد.
مبارزه میخوام بکنم به خاطر که قرون بوده مبارزه
بلا؟
به خاطر که قرون بوده
نه خیلی فرعون بودن، یه جاهایی ازشون میگذره اطلاع و انتشیت نا کردا، ولی نسبت به اونا این خصوصیت رو قرار
میده. آدم با این بیان اگر برمه نمیتونستن به خلفا خطاب کنن تو اهل سنت هم از اونا قبول میکرده که شیعه هم در این باشن اهل سنت دارن میکنن اون کار خوش انجام میدن.
اینو آقای رمی میگفت که آقا شم شنید و شما هم از همون قبیل که نیستی که دو فتر و فتر بله ولی شیعه ها نه هم مثلا چه میخواه شام شفیه به من داره میخواد بگه اونا همش زندگیشون اون لسان روایتی بود، زندگیشون در حرام است و نمیدونم نکاهیشون چنین است و مشکلات دیگه ای که دارن و این رو داره بیان میکنه. خب تلخص از این مواضع گذشته در ارباح مکاسب یجوز الاتجار و ینتقل الخمس الى البدن و یجوز اعطاء الخمس من البدن من الثمن. اما یادتون باشه تا به حال این که یجوز اعطاء الخمس من القیمه و این که از مال دیگری بده حالا اون مال دیگر نقدن و جنسن، این تا به حال دلیلی برش اما نشد. اون چی گفته شد درباره ارباح مکاسب مثلا در اینجا مطرح شده در مورد مثل معدن و کنز و رکاز و نمیدونم کنز و امثال اینا چی؟ اونجا چطور؟ اونجا یجب و دفع الخمس من العین طبق قاعده اولیه یا یجوز و بیعه کلن، یه جا میفروشه سنگای این پولی را که از این معدن در میاره و از ثمنش خمسش رو میپردازه، آیا اونجا هم جایزه؟ املا ظاهر عبارت آیون شامل اونجا نیست، اونجا میتونیم بگیم جایزه یا نمیتونیم بگیم؟ ممکن است گفته بشود که بله اونجا هم یجوز. چرا؟ به القاء خصوصیت. خمس در این موارد چه اون چهار مورد و چه ارباح مکاسب جعل اولیش از این حیث هست که من الغنائم غنیمتو. حالا در هر کدوم از این روایات مصداقهاش بیان شده و لذا در اون روایت هم امام فرمود لیس الخمس الا فی الغنائم. فقط حال سنی شما غنائم رو بد معنا کردید اختصاص دادید به غنائم جنگ، نه عموم غنائم. روایات شما مفصل سابقا بحث کرد تمام این اقسام خمس الا اون دو قسم دیگه که بعدا مطرح می شود ارز مشترات زمینی و یا مثلا مال مختلف که حالا اونم یه تمحولاتی درش بعد یا داشتن که جواب نه در این پنجتاش که علم این المسلح این که همه اینا به باب قنائم به ما انه قنیمت کل قنیمتن یتعلق به الخمس. بنابراین وقتی در این موقعش ثبت کرد که می شود تبدیل کرد و از ثمنش خمس رو بردا، یعنی که نه یجوز و به یه معنای عام یجوز و دفع الخمس من ثمن الغنیمه لا یجب من دفع عینه، یه نتیجه عام میگیم با القاء خصوصیت قطعی هیچ تفاوتی بین اینجا و اون موارد نیست و همه ملاک وجوب خمس درشون یکسانه و این که کونه من الغنیمه بنابراین احکامش هم مترابط با هم. این یکی از افعلا ذالک اتفاقا روایت ریان ابن سعد اشبه به اون موارده تا خود ارباب مکاسب. روایت ریان ابن سعد سؤال از چی بود؟ من قلت رها بعد هم اجرمه و قصب و بردی و ماهی که از این قطیعه میگیرد اینا در حقیقت یک نوع ریاضت هاست. نمیگیم از اون قبیل معدن نیست، رکاز نیست، قوس نیست، چون قوس هم اونی که عنوان مستقل شد اونیست که از پایینه کف دریا بگیره، نه اونی که در روی دریا در اختیار مثلا. خب چیزهای مشابه با اونا، چیزهایی رو که خلق الله تعالی و این میره میگیره اونها رو میبره میتوشه، حالا مثل معدنی که استخراج میکنه، مثل کندی که اینا مشابه با اونهاست.
چرا در عرض اونها واقع نشده؟
بله؟
چرا در عرض اونها واقع نشده؟
بله، حالا عموم غنیمت، عموم ریم، حالا اینا دونه دونه اینا قابل انسان است. و از این جمع رو تعیین کنیم که نه، این عموم یعنی این بحث به تنهای قال خصوصیت بل یعید و این روایت و اینکه شامل این گونه موارد هم می شود. از افعلا ذالک، اون چرا که سابقا می گفتیم که قضیه معونت و سنخ اختصاص به ارواح مکاسب نداره، بلکه یجری در این گونه موارد هم، و اگر یجری در این گونه موارد پس میتونه تا آخر سال نگه داره و خمسشو نده تا ببینه معمولش چی میشه. حتی برای معموله کردن سنگو که نمیتونه معموله کنه، میتونه آبه باید بیش میشه سنگی که فیه رو خمس جدا هم نشده، باید بفروشه تا خرج زن و بچهش کنه، یا چمز را یا قوس را، هر چی که به دست آورده اونا که به درد معمونه نمیخوره. که
معمونه تحصیل یا
معمونه سنه، معمونه زن و بچه به قول آقای صبحانی که نیست، نه این بحثی سابقا گذرمه بودی مفصل. بنابراین با این مبنا
بحث اصول در معمونه سنه نبود،
نه اون بود، اون که مسلم، نه بحث معمونه سنه که جدا میشه در همون بحث معدن و کن اونجا گفتیم، بعد همون جاهای اشاره کردیم که در معمونه سنه هم آیا اختصاص دارد به اربا یا تو اینا استثنا میشه یا نه، بحث رو که بعد میگیم، بعدن که اینجا روایات معمونه سنه اینا رو خوندیم اون وقت بحث کردیم که نه این روایات خیلی هاش اطلاع عموم داره، شامل اون موارد هم میشود.
سنه نبود از کنم که اونها کنم عرب رو بعدی اونها نصاب داشتن
چی
دینارا
چی این چه رفتی داره که به شیرین دینارا؟ اگه شیرین دینار نباش کردم از آن خمس نداره، اگه خمس نداره اون که هیچی، حالا وقتی خمس پیدا کرد
در چیز سنه
هم نداره، وقتی بیارم این دوتا باز چه رفتی به هم پیدا میکنه؟ به من بگید داشتن نصاب و نداشتن چه ربطی به این مسئله پیدا
کنه؟ بحث سنه هست که حضرت عالی
پاک بله بحث سنه
هست سنه نبود اصلا من
کجا نبود؟ چی گفت؟ چی گفت نیست؟ چی گفت نیست؟ بله خیلی از روایات کمون که روایات ارواح مکاسب هم از 20 روایت که خوندیم 5 تاش با توش قضیه معمونه هست، بقیه توش نبود
که اصلا هیچ یکیش هم نبود.
کجاشی؟ خب نبود. حالا با همین معونه معونه ها دیگه الخمس بعد المعونه نمیگه خمس کجا؟
خب اون معونه تحصیل
نه اون معونه تحصیل که روایت دو تا روایت منقول از امام رضا گفته اون ناظره بمونه اون قدر متیقنش مسلم، همین روایتی که بگید الخمس بعد المعونه و بهش استدلال میکنید در معونت سنه شامل اونا میشه. حالا اون بحث اون آخر که آیا معمونه همونجا این قلتش بود که آیا اگر از نصاب افتاد اون وقتی یه خمس هستن نداره یا نه، خب نصاب بعد از من قبل از معمونه این بحث. بنابراین با توجه به این نکات میتونیم بگیم در مورد اون موارد دیگر خمس هم این جریان یک روزل اتجار و تبدیل به سمن و پرداخت خمس من از سمن در اون موارد هم یک شد.
تو در
اون قنیمت جنگی که امام همون موقع قنیمت جنگی خب چه بهتر همون موقع جدا میکنه خیالش راحت است، اون که نمیگیم لا یجوز بس یجوزو یا تخیر وقت در اختیار مالک، اونجا از اول امام جدا میکنه سرکش خدا آفیسون.
روایاتی که فرمودیم
بله
قطعا شامل
اینجا
میشه چون
ما میبرن قنیمت ها بله بله اونجا قطعا ولذا بله اونا جدا میکردن به عنوان خود خمس القنیمه را و خودشون برمیداشتن، اصلا موردش اونجاست. عرض ما هم میبود عرض آخرمون که موردش اونجاست. خب این مسئله به ابعاد مختلفش خلاص. زیل مسئله، مسئله تا اینجا بود که و تخییر المالک بین دفع ایمن ها او من مال آخر لا یخلو من اشکال و این لا یخلو من قرب. داره توضیح داریم اشکالش چی، قربش از چناهیه، معارضاتش، خصوصیاتش، بحثی بود که تا به حال گذروندیم. بعد زیدش دارن الا فی الحلال مختلط بالحرام فلا یترک الاحتیاط فیه به اخراج الخمس، به اخراج خمس العین. در مورد خمس حلال مختلط بالحرام بحثی که بعد میاد، هنوز دو مورد از موارد خمس باقی مونده، یکی عرض مشترات ذمی و دیگری حلال مختلط بالحرام. اگر کسی مالش حلال یه مقدار داره مسلم، یه مقدار حرام مخلوطش شده قطعاً یه شکی در حرمت داره براحت است و اشکالی نداره، یه وقتی یقین داره که یه مقدار مال حرام داخلش. اینجا چند حالت داره، یه وقت هست که میدونه مقدارش را و صاحبش را، این مسئله واضحه، یجب علیه رد اون به صاحبش و استفزای اون. یه وقت این هست که صاحبش رو میدونه مقدارش رو نمیدونه، به قدری که یقین داره باید به مردازه بیشترش رو نه، مشکوک لازم نیست. یه وقتی عکس مقدارش رو میدونه صاحبش رو نمیدونه، باید اون مقدار رو صدقه بده از طرف صاحب مجهول، میشه مجهول المالک. سه حالت، یه حالت اونجاییست که نه مقدارش را میداند و نه صاحبش را، علم دارد به ان فی ماله الحرام اما چقدر نمیدونم، مالکیه نمیدونم. در این موردی که هر دو جهت مجهول باشد، هم مقدار و هم مالک، اینجا در حقیقت خداوند پادر میونی میکنه عوضا از اون مالک مجهول و میگه بیا با خمس مصالحه میکنی، خمسشو بده بقیهش برای الان. این مالی که مجموعه یه مقدار حرام توشه نمیدونی چقدره، از این مجموعه خمسشو بپرداز بقیهش برات حلال. این میشه خمس مال مختلط بالحرام حتی یعل اون چهار خمس دیگرش. در اینجا این خمس با خمسای دیگه تفاوتی داره، در این که این مال مختلط بالحرام اون حرامش میدونه جزء این ماله، فرعین این همه بحثی گذشته رو نمیخواد، آیا حق یتعلق بالعین، آیا چنین اطلاعی، نه فرضی نه، از اول خودش میدونه، این دانسته خودش قبل از جریان حکمش میدونه که فرعین این مخلوط شده با این ماله، پس در این عینه و چون مخلوط شده قابل جدا شدن نیست، این شرکت است به نحو اشاعه. حتی در ذکر بحث قبل گفتیم شبهه کلی فی المعین اونجا نمیاد، بلکه این حرامی که در این در این ذمه این مال هست به نحو کلی فی المعین نیست، به نحو اشاعه مخلوط شده در این مال. اشاعت
مثلا ظرف از یکی دوزه بوده تو انبار
نمیدونه فرض اینه نمیدونه ظرف هیچی نمیدونه چی چیه
نمیدونه جدا جدا ساله که برای که مشخص نیست
بله
ولی اشاعت که نمیشه
چرا اینا میاد توی ما به نحوه مشاهد بر نحوه که وجود داره لذا در بحث قبل گفتیم قضیه اصل این تعلقش به اون نحویست که قبلا بوده حالا به هر شکل به نحوی که قبل بله اگر فرض کنید کل مالش به صورت افراد متساوی اجزاست مثلا 100 پارتی جنس داره مثل هم یه پارتیش حرامه که نمیدونه خب این معلوم قدرش که میشه دو صدقه نمیدونه چند پارتیش حرامه نام معین خیلی این نمیدونه کلی چند تا حالا اگر کلی هم تقریه بود در بعضی از مثالاش این چنینی بسیار بود این در هر حال به نهر حالا وقتی که خود روایت میگه خمسش رو بده به جای اون مقدار حرام
در این چهار پنجم حرام باشه یک چهار پنجمش مثلا حلال میشه
نمیدونه که
نمیدونه و حرام بده چهار پنجمش میدونه حرام
بده اگر اون باشه نه کافی نیست خب بعدش در مسائل خمس میگیم اگر ندانم که بیشتر از خمسه
کمتر باشه خفر
اگر کمتر باشه باید خمس بده اگر بیشتره نه به خمس اکتفا نمیشه
یعنی
داره یک ده یک ده که مقدارشو میدونه پس فرض اونجا هست که مقدار رو نمیدونه
داره
کمتر از خمسه کمتر از خمسه ولی مثلا یک پنجمه یک شیشمه یک هفتمه نمیدونه بله این داره روایات شاملش میشه حالا اینا مطلب فروعش مفصل میاد بوده شاید یکی دو ماه وقت باشه در اینجا وقتی یک حلق و یکی و فیه الخمس این خمس طبق لسان روایات خداوند مصالحه میکنه معاوضه میکنه این حرامی رو که الان توی این مال وجود داره به خمس خمس رو که گرفت اون وقت اون بقیه میشود الان اون خمس همین خمس این مال به همون نحوی که حرام قبلا درش تصور کرده همون گونه باید پرداخت بشه اون وقتی که علم به وجود الحرام علم به وجود الحرام به نحو الاشاع به نحو کلیه بالمعین از اینا خارج نیست فل مال پس باید همون رو بپردازه رضی الله بالخمس خدا راضی شد به خمس از همین لسان روایات همینه بنابراین باید همون رو بپردازه تا بقیه بشود حلال و دلیلی هم نداریم که بتونه عوضش کنه و جاش چیز دیگری بده و باش تجارت کنه روایات سابق هم روایات ریان روایات ابی سیار روایت اون نمیدونم چی اینا هم شامل این مقاله نمیشن
در وضع مقاله مشکل میشه
نه چرا؟ نه معدن
که معدن
هم چی بده؟ معدن چجور فیل معدن چجور فیل حرام تصویر کن شما از فیل حرام میشون چجور خیلی هر جور تصویر کردی هر جور تصویر کردی بله باید به همون شکل از خودش ببرد چرا
اونجا دست قبلی مخیده
نمیتونه نمیتونه در این نمید چرا هر چیزی تو دنیا شدنیه مشرق قد بود موارد زیاد بود این چنینی میگم که میمید اینا رو یه نوع تعیید ذکر کردی گفت هر کاری شدن علاوه بر این ظهور خود روایات تعلق خمس و چنین و چنان در مال مختلف لسانش همینه در یه روایت اتفاق داره که میاد فرض میکنه چنین و چنان روایت یک باب ده بعد از فرض موضوع امام میفرماید اخرج الخمسه من ذلک المال ظهور اولیش اینه که از خود این مال باید خمس خارج کنه روایت دومش داره فلیب از به خمسه باید ظهورش هم این است باید از خودش بحث بکنه و به پردازه
چرا
نداشتیم
یصل الینا حقنا
هم لا حق یصل حقنا لعرش هست به هر شکلش بزرشتی بله بله اون اصل تعلقه اما در مقام پرداختش چی داریم؟ ببینید اینجا اومده رو مقام پرداخت این لسانی که باید رو دقت کنیم در چکار بله تعلقش به اون همه اون روایات ناظر مقام تعلقه بگردید تو اینا این لسان رو پیدا کنیم اونجایی که داده مقام پرداخته در اون روایات اونیست که رفته فروخته اون به اصطلاح قوسش را حالا آورده به ثمانین دینار که پولش رو آورده موردش اونجا در اینجا لسان اولیه خود روایات اینه اخرج الخمس من ذلک الماء فلیب از به خمسه یا روایت سومش ایتنی خمسه ظاهرشی؟ البته نمیگیم نسته اگر روایتی دلیلی برخلافش داشتیم خب باید این دلیل رو ببینیم چند دازه خارج میشیم از این طور اما ظاهر اینی که باید خودش رو بردازی دلیلی هم برخلافش نداریم یا در روایت چهارمش تصدق به خمس مالک این رو همه ظهور داره در خود خمس خودمون این
خاطر مشابه بودن شامل
روایت
جواز
نمیشه اولا شامل هم گوه مشروع ولی چی به چون راست مشابه بودن چه
یعنی برای چی شامل اون روایت جواز نمیشه بگیم شما بپروش مشروع رو جواز نمیشه به چه دلیل
این روایت در مورد خودش مال مربوط به قضیه خمس مختلطی به حرامه
نمیگم چرا شامل
خون ای
شده چرا شامل
میشه مثال داده مثال روایت اینه در اینجا امام یه خصوصیتی میده میگه حق خودش بده بله حرومش رو باید بدی به امام حروم خور خود امام بله رضیان دا مصالحه میکنه از طرف مالک روز قیامت هم خودش جواب مالکش رو میده اون مالک مجبوره
یا اوصاف نیست در زکات اوصافه چونی که حرام قطعی هسته
بله
اوصاف
نیست نه اینو داره به دو نفر در اینجا عنایت میکنه مهنت میگذاره هم بر این مالک بقیه که خیالش راحت کنه و اینا علم اجمالی یک تزر احتیاط که از همه اینا به اصطلاح کنار بگذاره مقتضای علم اجمالی در مال مختلط به حرام اینه که کلش کنار میذاره در هیچ چیز تصرف نکنه مال مختلط به حرام بدتر از به اصل دو آنیه ای که احد و همان اجزون که نیست باید از هر دو اجتناب کنه یه منت گرده بر این است که اینو راحت میکنه یه منت هم از طرف اون صاحبه که حالی به دست تو که نمیرسه بگذار من برد میگیرم ذخیره میکنم برای روز قیامته اینم منت الله بنابراین این داخل مال مختلط بالحرام فرمودن احفر عرض میکنیم برای اقوا که در اونجا قابل تقدیر نیست و باید خودش رو بپردازه حالا اینکه میگیم خودش همشون یه استثنایی داره که در ذهن مسئله بعد میگن اما وقتی بیاد به اون شخصی که میخواد خمس رو بدهد با اون مصالحه کنه اشکالی نداره با امام با مجتهد مصالحه کنه که سنگ و بار نکردم قول آقای مهدی بود ولی اون سنگ به این مقدار متعلق به شماست الان به شما میفروشم اون سنگ را نه کل اون مالی که فیه الخمس تجارت با اون مال نه این معامله با شخص صاحب خمس مصالحه با او بر این طریقی رائع در همه اقسام خمس جاری است این مسئله تمام زین مسئله دنبالش و لیس لهو ان ینتقل الخمس الى ذمته ثم تصرف المال المتعلق للخمس مالی که تعلق به الخمس نمیتونه بیاد بگه بسیار خمسش به ذمه من قبول کردم مثلا بر عهده خودم، حالا میخوام تو این مال کل ها تصرف کنم. لیس له ان ینقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فی المال المتعلق للخمس. مشابه این عبارت رو هم در قربه مرحوم سید دارد، ولای چوز و لحول کسر رفو فلقین قبل عدای الخمس و این زمینه فی زمده. حالا با توجه به بحثای گذشته این عبارت چه اندازش قابل قبوله و چه اندازه رو میتونیم ازش خارج بشیم، انشالله فردا بیاریم.